بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که دچار بلا و گرفتاری و مشقت و مصیبت بودن، و دیندار هم بودن، گاهی به محضر مبارک انبیاء خدا و ائمه طاهرین مشرف می شدن و وضع خود رو، حال خود رو، مشکل خود رو به این اولیاء خدا عرض می کردن، البته نه به عنوان گله و شکایت، بلکه برای این که به وسیله اون بزرگواران روحیه شکیبایی و صبر و استقامت و تحملشون بیشتر بشه. در این زمینه روایتی رو بزرگان دین ما نقل کردن که این روایت برای همه ما بسیار روایت پر فایده ایه، پر منفعتی. یکی از اولادان حضرت جعفر ابن ابی طالب، برادر امیرالمؤمنین، که روزگارش با روزگار حضرت هادی امام دهم یکی بود. که احتمالاً نسل سوم جعفر بود. جعفر از ابتدای بعثت مؤمن و متقی و آگاه بسیار والایی بود. از مهاجرین به حبشه بود. سال 7 هجری برگشت، زمانی که فتح خیبر صورت گرفت، که از بس این انسان با ارزش بود، پیغمبر فرمودن نمی دانم امروز برای فتح خیبر خوشحال باشم یا برگشتن جعفر از تبعیدگاه حبشه. دو خوشحالی برای حضرت بود. یه نسل پاکی هم خدا به او عنایت کرد، چون یکی دو سال بعد از برگشتن از حبشه در یه جنگی که خیلی سخت شد و مردم مؤمن شهید دادن، یکیشون هم جعفر بود که دشمن اول دو دستشو از بدن جدا کرد و بعد او رو شهید کرد. یه فرزند بزرگواری داره به نام عبدالله که اخلاق این عبدالله پسر جعفر اخلاق حاتم طایی بود، یعنی به احدی از مراجعه کنندگان نه نمی گفت و در کمک کردن به مردم بسیار انسان کریمی بود و ایشون به دستور حضرت ابی عبدالله الحسین مدینه موندن که در نبود امام کارهای امام رو انجام بدن. حضرت سفر کربلا رو رفتن. خب خیلی هم علاقه داشت که با ابی عبدالله هم سفر بشه، اما امام خودشون از او خواستن که در مدینه بمان. اینقدر این عبدالله آدم بزرگواری بود که امیرالمؤمنین او رو به دامادی خودشون انتخاب کردن و حضرت زینب کبرا علیها السلام رو به ازدواج او در او بردن. خب چون امام فرموده بودن شما مدینه بمون، دست پسر 14-15 سالش رو گرفت او برد وقت حرکت کاروان به مادر این بچه زینب کبرا گفت، گفت منو که اجازه ندادن بیان، منم دلم نمیخواد از کمک به ابی عبدالله محروم باشم، شما این بچه منو که بچه خودت هم هست در این سفر ببر. و وقتی که ابی عبدالله یار لازم داشت این بچه منو ببر، تقدیم کن که شهید شد این بچه روز عاشورا. نسلای بعدی جعفر هم چهره های شایسته، برجسته، بزرگوار از راویان روایات اهل بیت، افراد عالم، فهمیده، در روزگار حضرت هادی ابو هاشم جعفری که از نسل جعفر ابن ابو طالبه از نظر اقتصادی دچار یک مضیقه و سختی شدید شد و به قول ما همه راه‌ها به روی او بسته شد. ما ایرانی ها میگیم که این چرخ براش نچرخ. حالا مغازه بغلیش خوب درآمدی داره، یه نفر نمیاد از این خرید بکن. بلای اقتصادی، خب بلای سختی هم هست، چون آدم خودش تنها باشه کار بزرگان دین رو میکنه. وقتی نون نداشته باشه بخور، مرحوم آیت الله العظما حاج ملا علی کنی که در اوائل حکومت ناصر قاجار مرجع بسیار پرقدرتی بود، همشاگردیش نوشته ما سه نفر در نجف هم حجره بودیم، هر سه بی پول، تهی‌دست، فقیر، اما حاج ملا علی کنی از ما دوتا فقیرتر و تهی‌دست‌تر. نمیتونستی من به هم کمک بکن، نداشت. حاج ملا علی وقتی آفتاب غروب میکرد کوچه های نجف تاریک میشد، یه دستمال کهنه با خودش ور میداشت میبرد تو کوچه های دور از مدرسه، میگشت ببینه کی نون خوش دور انداخته، اونا رو جمع میکرد و گرد و غبارش رو پاک میکرد و مدتی ایام تحصیلش رو با نون خالی جمع کرده از کوچه ها میگذران. و جالب هم هستش که اینا فرار نکرد، که بلند شه بیاد تهرون، بره کن، تمام قوم خیشاش باغدار بودن و پولدار، بگه من رفتم طلبه شدم عالم بشم به دین خدمت بکنم، خدا یه صبحون نهار به من دریغ کرد، نخواستیم ما، موندم، شکیبایی کردم، صبر کردم. خدا وعده داده بوده در قرآن، اینا مطمئن به وعده خدا بودن، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. تحصیلاتش تموم شد، چند تا از مراجع بزرگ اجازه اجتهاد بهش دادن، اومد تهران. تهرانم کم کم شناخته شد، ولی وقتی هم شناخته شد تک افتاد. عجیبه که پروردگار عالم از راه هدیه و نذر و نیاز ثروت و پول و درآمد زیادی به ایشون داد. یعنی یکی از ثروتمندان ناب شهر تهران شد حاج ملا علی. نه خونش رو عوض کرد، نه فرشای کهنه و گلیما رو عوض کرد، نه اون تیرچوبی های کهنه اتاقا رو عوض کرد، نه لباساش رو عوض کرد، نه سفره غذاش رو عوض کرد. به همون حالت روزگاری که به تهران برگشت و با چه زحمتی یه خونه کاگلی خشتی تیرچوبی تهیه کرد و با اندک نانی قناعت کرد، در اوج ثروت هم روش زندگیشو عوض نکرد. خب این باغا و درآمدا و پولا رو چیکار کرد؟ هرس میزد، دسته میکرد، روهم میذاشت؟ نه، گفته بود در این خونه باز باشه، هر نیازمندی، هر مستحقی، هر مشکلداری اومد مجموع این ثروت رو من بین خود و خدا برای بندگان خدا گذاشت. چون من به همون نون پنیر و نون و ماست و نون آبگوشت زمان ورود به تهرانم میتونم زندگی کنم، زن و بچه ایرادگیری رم نساختم، که حالا که این همه باغ و ملک و اجاره و درآمد و گندم و ثروت داری، حداقل این خونه رو عوض کن، حداقل یه پول بیشتری به ما بده، لباسامونو نوتر بکنه. میگم من باید به گونه زندگی کنم که قیامت ازم نپرسن چرا. خودم این مقدار که آدم قیامت معطل بشه بدبختیه. ما قبر درای بریم سر جامون در بهشتی که خدا وعده داده، دیگه ما رو نبرن دادگاه، نبرن محاکمه، نبرن محاسبه، بشیم از اونایی که خدا میگه به غیر حساب بی. دادگاه نداریم، حساب رسی نداریم. اینا در برخورد با مشکلات با خدا ساخت. من یه وقت خدمت یه عالمی در یه شهری بودم، از درس خونده های خوب نجف بود در زمان آغازیا عراقی و مرحوم نائینی، یه انسان بسیار والایی بود، خیلی هم به دین خدمت کرد. ایشون فرمودن نجف از بس یه نون خشک خورده بودم زده شده بود، سیر شده بودم دیگه، نون خوش خوردم. گوی یه روزی چند تا تیکه نون خشک و انداختم تو کیسه، زیر عبام گرفتم که برم حرم کیسه رو بذارم دم زریح، به امیرالمؤمنین بگم من از ایران از مناطق دوردست اصفهان اومدم اینجا درس بخونم برگردم به دین به مردم خدمت بکنم، اینجوری باید ما رو اداره کن؟ ما دیگه گلومون طاقت فرو دادن این نوخوشگاه رو نداره، دندونامون هی باید این نوخوشگاه رو بشکنه. خب تو سلطان دنیا و آخرتی، یه نظری به ما بیاندازین چه وضعیه؟ یعنی گفت خسته شده بودم، زده شده بود، کیسه زیر عبام بود. از در صحن وارد شدم، یه مقدار سرازیریه اگه دیده باشین هنوزم هست، تو اون سرازیری دو طرفش هم دو تا اتاق مقبره علمای بزرگ نجف. گو آروم از این سرازیری داشتم میومدم پایین، یه نفر از پشت سر زد رو شونم، گفت و فرار کرد. گفت این نون خشکایی که تو کیسته میخوای بری به علی نشون بدی، خود علی گاهی چهار روز همین نون خشک گیرش نمیاد، پیش کی داری میری گله کن؟ گیرش نمیومد و حرف نمیزد. آخه یه وقت خودم گیرش نمیاد، ده دفعه داد میکشه ای خدا، ای امام، ای سید الشهدا، ای قمر بنی هاشم. اما علی سه شبانه روز همین نون خالی هم گیرش نمیومد، هیچی نمیگفت. علی همه جا علی بود، علی رو دست پیغمبر قدیر علی بود، وقتی هم خانومشو بین در و دیوار داشتن میکشتن بازم علی بود، دست فرقی نکرد. یعنی کنار در نیم سوخته با رو دست پیغمبر دوتا نبود علی، یه دونه بود، عبدالله فقط. این خوبه که آدم در همه احوالات عبدالله باشه. اولیاء خدا حتی وقتی جوان بودن، اونایشون که زده نمی شدن، حالا زده می شدن تندی هم خدا به دادشون می رسید که شکست نخورن، میخواستن برن داد بکشن خدا به دادشون میرسید، یکی رو میفرستاد بزنه پشتشونش بگه اونی که داری میری پیشش گله کنی خودش سه رو سه رو همین نوخشکم گیرش نمیومد، کجا داری میری؟ بر درس تو. اون وقت همینا گایی مثل حاج ملا علی کنی این ثروت کلان نصیبشون میشه، یه رونه میان بغل این ثروت بیشینن، یه رونه میذارن دست زن و بچه شون به این ثروت دراز بشه، میگن ما همون زندگی قانعانه از نجف برگشته رو باید حفظ بکنیم، اینا رو که رو باب محبتش خدا به ما داده اینا رو پس خودش بدیم با واسطه، قرضی رو ادا کنیم، مشکلی رو حل کنیم، درمونگاهی رو بسازیم، بیمارستانی سرپا کنیم، مسجدی بسازیم. برادران و خواهرانم بیاین پابندیمونو از ثروت اضافه زندگیمون نجات بدیم. این پابندی قیامت صریحاً در قرآن میگه پابندی به عذاب جهنم میاره. این پابند از خرج کردن در راه خدا نترسید، نه هراسید، تردیدی در این که خدا جاشو پر میکنه در دنیا و آخرت نداشته باشه. به مناسبت شب قدر یه داستانی هم از حاج ملا علی براتون بگم. با حال حاج ملا علی اگر به داد این مملکت نرسیده بود و اگر قرارداد رویتر انگلیسی رو به هم نزده بود و اگه میرزا حسین خان سپهسالار غرب زده نوکر لندن رو از نخست وزیری ننداخته بود، الان اینجا به جای مسجد کلیسا بود. الان اون حق عظیمی به دین و به ملت ایران. خیلی آدم شجاعی بود، من جانشو برای دین گذاشته بود که حالا ناصرالدین شاه بزنه بکشته، چون ناصرالدین شاه خیلی فرعون بود. یه همسایه در حاج ملا علی کنی، این موضوع به مناسبت شب احیا، به نام میرزا حبیب الله قاآنی، شاعر معروف قوی کم نظیر دوره 150 ساله قاجاری، بسیار آدم قویی بود در شعر، به خصوص در قصیده. تقریبا یه چهره‌ای بود برابر با عنصری و منوچهری دامغانی و اسجدی و سنائی و اما آدم با تقوایی نبود. نمازی میخون، روزهی میگرفت، اما تمام دیوان شعرش از اول تا آخر مده رئیس و مدیر و وزیر و وکیل و شاو و این حرف هاست. دیوان از نظر شعری بسیار بالا، از نظر کار بسیار پست. قاآنی داره میمیره. به دخترش گفت پاشو برو در خونه حاج ملا علی کنی رو بزن، این عالم برجسته‌ایه، این اهل خداست، بهش بگو بابای من داره میمیره، یه قدم بیا بالا سر بابام، همین اومدنت باعث میشه خدا از من بگذره، من عمرم رو تلف کنم. دختر اومد در زد، گفت با خود حاجی کار دارم. او بردنش، گفت پدرم قاآنی در حال احتضاره، تقاضا کرده یه قدم بیا بالا سرش، بلکه با آمدن تو عالم خدا به او نظر رحمت کنه. حاج ملا علی فرمود من بالا سر این زندیق بی تقوا نمیام، برو. ما با اون خطمون دوتا دختره اومد، قانی گفتش که چی شد بابا؟ گفت حاج مولعلی میگه من بالا سر این زندیق بی تقوا نمیام، ما راهمون با هم نمیخونه. گفت یه قلم و کاغذ به من بده، من که نمیتونم بلند شم از رخت خواب، یه چیزی بنویسم. دختره فکر کرد باباش میخواد علیه حاج مولعلی یه دو خط بنویسه. قلم و کاغذ او بود، تو همون حال احتضار با دست لرزون نوشت و مچاله کرد، گذاشت زیر متکاش، مرد. دختره اومد نامه رو در آورد، وا کرد، دید نوشته ای خالد لوح و قلم و عرض و سماوات، جز ذات غنی تو نداریم پناهی. حاج مولعلی نیامد، تو هم نمیاد. اون منو رد کرد، تو هم رد میکن. اون منو تحقیر کرد، تو هم تحقیر میکنی. ای خالق لوح و قلم و عرض و سماوات، جز ذات غنی تو نداریم پناه. شرمنده از آنی که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناهی. دختره داشت گریه میکرد و تو سرش میزد، اومد در خونه حاج مولعلی، گفت یه بار دیگه بذارین من حاجی رو ببینم. گفتن بیا. کاغذ مچاله شده رو داد با حاج مولعلی، عمامش رو زد زمین، زار زار گریه کرد. گفت دختر جان برو، الان میام نمازشو میخونم، تشییع جنازه‌شم میام. ای خالد لوح و قلم و عرض و سماوات، جز ذات غنی تو نداریم پناه. شرمنده از آنی که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناهی. ابو هاشم میگه کارد به استخوانم رسیده بود، بعد گفت برم پیش حضرت هادی. بره برای چی؟ بره خدا گله کنه، شکایت کنه؟ نه، رفتن اینا رفتن مثبتی بود، میرفتن که انبیا ائمه دلداریشون بدن، تقویت روحیشون کنن. اومد که البته اومدنش و حرفایی که بین حضرت و او رد و بدل شده مفصل بسیار عالیه، فکر کنم بمانه برای روز یک شنبه اگر خدا عنایت بکنه. فردا که پنج شنبه است، روز شنبه هم که شب شهادت امیرالمؤمنینه، یه بحث شکیبایی در برابر بلاها از روز یه شنبه باز ادامه پیدا بکن. گفت بابا امشب حالتون با شبای دیگه فرق میکنه، آرام نداری. افطاری که برات آوردم شیر بود و نمک، شیر رو که پس دادی، چته بابا؟ چرا چند لحظه به چند لحظه میری کنار پنجره؟ آسمان ها رو نگاه میکنی و با یه حال خاصی میگی انا لله و انا الیه راجعون. فقط به ام کلثوم فرمود من بیرون رو نگاه میکنم امشب شبیه که حبیبم پیغمبر به من خبر داد. خب بابا چه شبیه؟ جواب نمید. سحر شد، سحری نخورد، آماده شد برای رفتن مسجد. گفت بابا امشب نرو مسجد. فرمود نه دخترم باید برم. گفت پس برم داداشامو خبر بکنم، حسن رو، حسین رو، قمر بنی هاشم رو بگم بیاد باهات بیان مسجد. فرمود نه دخترم، تنها میرم. وارد حیات شد، مرغابی ها ریختن دورش. دامن لباسشو گرفتن، فریاد میزنم نمیدونم چجوری مرغابی ها رو جدا کرد که به مرغابی ها بر نخوره، ناراحت نشن. فقط فرمود دخترم آب و دانه اینا رو رعایت کن، اگه کامل نمیتونی بهشون رسیدگی کنی آزادشون کن برم. اومد در حیات رو وا کنه، قلاب در افتاد تو کمربنده. همه دارن میگن نرو، عالم داره میگه نرو، پرنده میگه نرو، در میگه نرو، فقط یه نفر میگه بیا، اونم پروردگاره. بچه ها خونه هاشون نزدیک هم بود. قبل از نماز صبح امام تو نماز مستحب کشته شد. قبل از اینکه نماز صبح شروع کنه تو تاریکی مسجد تو رکوع بود که یه مرتبه بچه ها دخترها دیدن از عالم بالا صدا داره میاد الا یا اهل العالم. تهدمت والله ارکان الهدا. الا یا اهل العالم قد قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى. دخترا پیدا کردن، شما فقط یه صدا شنیدی، شما که شاهد شمشیر خوردن باباتون نبودی، شما با یه صدا چقدر پریشان شدی، مضطرب شدی، چه قدرت روحی خدا کربلا به شما داد که جلو چشمتون سر ابی عبدالله رو از بدن جدا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا لوالدي والدينا. اللهم بحق علي أهلك أعداءنا، أهلك أعداء المؤمنين والمؤمنات، أهلك أعداء المسلمين والمسلمات. اشف مرضانا، أيد قائدنا، أيد واحفظ وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيراً.